أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا القسم میدیم به مظلومیت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، امر فرج و ظهور امام عصر، ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض می کردیم در یک نگاه راهبردی به زیارت عاشورا، اولین بخش از نکات معرفتی بصیرتی که از این متن قریب به دست میاد، واژه‌های کلیدی است که در این زیارت تکرار میشن. اولین واژه سلام بود. عرض کردیم در سلام سه معنا تضمین شده. یک، معنای سلامت. وقتی ما به کسی سلام میکنیم، در حقیقت به او اعلام میکنیم که از دست و زبان و گفتار و کردار ما هیچ گزندی به تو نخواهد رسید. وقتی به امام حسین علیه السلام سلام میکنیم، یعنی جوری زندگیم رو ترتیب خواهم داد که از عقیده من، از گفتار من و از رفتار من آسیبی به مکتب شما نخواهد رسید. زینت شما خواهم شد، ولی باعث سرفکندگی شما و آزردگی شما نخواهم شد. معنی دوم تسلیم بود. وقتی به امام سلام میکنیم، یعنی من تسلیم محض شما هستم، که اشاره کردیم به نسبت این تسلیم با ایمان در آیه قرآن که فرمود پیغمبر عزیز قسم به پروردگارت اینا ایمان نمیارن. قسم به پروردگارت اینا ایمان نمیارن مگر به این درجه برسن که در همه مشاجره ها و نزاها فقط تو رو، یعنی حاکم حق رو، قاضی قرار بدن. تو رو قاضی قرار بدن. بعد وقتی علیه یکی از این دو طرف دعوا حکم کردی، اون کسی که علیهش حکم کردید سر سوزنی در سویدای دلش احساس ناراحتی از حکم تو نکن، اون موقع ایمان آوردن. و یسلمو تسلیما، کاملا باید تسلیم بشن. سلام به سید الشهدا علیه السلام یعنی من این گونه تسلیم تو خواهم شد. و معنای سوم در زیارت عاشورا سلم بود. یعنی اگر قراره که انسان با گرایش‌هاش زندگی کنه، حب و بغضی داشته باشه و این حب و بغض باید معیار و مناطی داشته باشه، منات و معیار و شاخص حب و بغض من فقط شما هستید. سلم لمن سالمکم و حرب لمن خاربکم. هر کس با شماست ما با او همراهیم، هر کس علیه شماست ما با او می‌جنگیم. این معنای سلام بود. از این سلام و منزل اول منتقل میشیم به منزل موالات. موالات در لغت یعنی پی در پی آمدن دو چیز. ما در وضو یکی از احکامی که داریم موالات، یعنی اگر جناب عالی صورت تو شستی به نیت وضو، ولی فاصله زیاد انداختی بین شستن صورت با شستن دست راست، موالات به هم میخوره، اون وضو باطله. نباید فاصله خیلی زیادی بین دو تا بخش بیفته، پشت سر هم باید بیان. در این معنای اعتقادی موالات یعنی پیوستگی. بین من و امامم هیچ فاصله ای نیست. یعنی چی؟ همون عقیده و باوری که او داره من هم دارم. نه افراط کردم نسبت به عقیده‌ای که امامم داره، نه تفریط. همون که امامم میگوید من هم همون رو میگویم، نه چیزی بیشتر نه چیزی کمتر. در عمل هم پا جای پای امامم میذارم، نه جلوتر حرکت میکنم نه عقبتر. این میشه موالات، دقیقاً پشت سر امام، دقیقاً پی در پی، بدون هیچ فاصله بین من و امام. شما در زیارت جامع کبیره خوندید کسی که از امامش جلو میزنه مارقه، از حق خارج شده است. کسی که از امامش جا میمونه زاهقه، نابود شده است. و تنها کسی که ملازم امامش حرکت میکنه لاحقه، به حق میرسه. المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق. فقط کسی که ملازم امامش میشه به اون جایی که باید برسه میرسه. بنابراین موالات یعنی این که چشم تو چشم امام، ذهن به ذهن امام، قلب به قلب امام، پا به پای امام حرکت کردن، نه جا موندن نه جلو زدن. گاهی وقتا شاید برای عزیزان ما جای تعجب داشته باشه که محبت امیر المؤمنین علیه السلامی که شب گذشته از حکمت 45 خوندیم که اصلا شاخص ایمان و نفاق محبته، فرمود اگر با ذوالفقارم بینی مؤمن رو قطع کنم که بغض منو به دل بگیره، امکان نداره بغض من به دلش بره، و اگر تمام دنیا رو بریزم پای منافق که محبت من به دلش بره، امکان نداره بتونه منو دوست بداره. همین محبت که نشانه ایمانه و نداشتنش نشانه نفاقه، اگر به افراد کشیده بشه جای صاحب محب افراطی جهنمه، حتی اگر محبت علی ابن ابی طالب باشه. ببینید مولا علی علیه السلام در خطبه 127 صفحه 171، خیلی ممنونم از برادرایی که خواهش این طلبه رو اجابت کردن، با نهج البلاغه میان پای منبر. باید ما یه تغییری بدیم این سبک جلسات و منبرها رو. مخاطب حق داره معارف درجه یک از منبر بگیره، حق داره ببینه منبری از کجا داره آخه حرف بیزنه که بعد خودش هم یاد بگیره به دیگران منتقل کنه. هیچ اشکالی نداره کاسب، راننده، نظامی، انتظامی، خانم خاندار هم مبلغ دین بشه، به شرط اینکه بگیره بفهمه خودش هم منتقل کنه. مولا علی علیه السلام در خطبه 127 بند دوم صفحه 171 می‌فرماید به زودی دو گروه نسبت به من هلاک می‌گردند. عجیبه، اول دشمن خودشو نگفته، دوست خودشو فرموده. یکی دوستی که افراط می‌کند و به غیر حق کشانده می‌شود، مثل کسانی که نعوذ بالله علی رو خدا دونستند، مثل کسانی که نعوذ بالله در شأنیت علی علیه السلام غلو می‌کنند. حضرت خودش میگه ولو محبت من میرن جهنم، هلاک میشن اینا. و دیگری دشمنی که در کینه توزی با من زیاده روی کرده به راه باطل داره. اینم که وضعش معلومه، دشمن امیرالمومنین علیه السلام تمام عمرش اگر در وسط خانه کعبه به عبادت با زبان روزه مشغول باشه جاش در جهنم، این شکی نیست. مسئله اولیست، اولی افراط میکنه جلو میزنه، دومی تفریط میکنه عقب میمونه، هر دو هلاک میشن، هر دو هلاک میشه. موالات شرط نجاته، موالات. بعد فرمود بهترین مردم نسبت به من گروه میانه رو هستن. میانه رو یعنی اونی که با امامش تنظیم میشه. امیرالمؤمنین علیه السلام اونجایی که مصلحت اسلام میبینه سکوت کنه، تو باید ساکت باشی، اونجا فریاد زدی افراط کردی. اونجایی که مصلحت اسلام میبینه فریاد بزنه سکوت کنی، تفرید کردی. بهترین مردم نسبت به من گروه میانه رو هستند، از آنها جدا نشوید، همواره با بزرگترین جمعیت ها باشید که دست خدا با جماعت است، ید الله مع الجماعه. بر همین اساس می‌فرماید از تفرقه و پراکندگی بپرهیزید. یکی از نشانه های محب عاقل اینه که میتونه جوری محبت امیرالمؤمنین علیه السلام رو در دل داشته باشه، در زبان جاری کنه، در عمل نشون بده که باعث جذب بیشتر بشه، یا نه جاهلانه و احمقانه محبت خودش ابراز میکنه، باعث تفرقه بین شیعه و سنی میشه. علی علیه السلام میفهمد از پراکندگی بپرهیزید که انسان تنها بهره شیطان است، همان گونه که گوسفند تنها طعمه گرگ خواهد شد. از مصیبت هایی که ما داریم اینه که محبت داریم، موالات نداریم. موالات یعنی این که اونجایی که خلجان میکنه، هیجان میکنه محبت علی علیه السلام، یه وقت از دست درد نره رفتاری انجام بدی که اصلا به مصلحت اسلام نیست و خود مولا هم در چنین شرایطی این رفتار رو نمیپسندد. اما نداریم، موالات نداریم. دشمن که به واسطه بغضش نداره، اون که حسابش با کرام الکاتبین. اما دوست اگر موالات نداشته باشه، همین محبتش به هلاکت میکشونه، هم خودش رو هم به مصیبت میکشونه اهل بیت و یارانش رو. جامعه ای که عقلانیت بر محبتش حاکم نباشه، ضررش برای اهل بیت بیشتر از دشمن اهل بیت. لذا اول محب به افراطی رو فرمود به هلاکت کشیده میشه، بعد مبغض افراطی. محبی که عقلانیت اهل بیت علیهم السلام در وجود شکل نگرفته و فقط شور محبت داره، ضربه‌ای که به اهل بیت میزنه گاهی وقتا کمتر از ضربه‌ای که دشمن با برنامه‌ریزی میزنه نیست. شما نهج البلاغه رو انشالله بخوانید، ببینید مهمترین رکن زندگی امیرالمومنین علیه السلام در حوزه فردی و اعتقادی توحید است، در حوزه اجتماعی وحدت است. به هیچ وجه حاضر نیست تحت هیچ شرایطی وحدت جامعه رو به هم بزن، به هیچ وجه. اونم امیرالمومنین علیه السلامی که حداقل از لحظه رحلت پیامبر به هیچ کس به اندازه او ظلم نکردن سر قصه حکومت و غیره، اما حاضر نمیشه به خاطر مسئله خودش که حتی اونم مسئله دینه سر سوزن اجازه بده وحدت جامعه به هم بخوره. در نامه‌ای که به ابو موسی اشعری ملعون کودن نوشته در نهج البلاغه، قسم میخوره مولا علی علیه السلام، میفهمد به خدا قسم در کل امت پیغمبر احدی به اندازه من علی حریص به وحدت امت نیست. هیچ کس نمیتونه بگه بیشتر از من وحدت رو رعایت کرده، هیچ کس. امیرالمؤمنین علیه السلام هر سه خلیفه رو مشورت داد، اجازه نداد اینا خطایی بکنن که به وحدت امت، به سلامت جامعه، به امنیت و حکومت ضربه بخوره. اون که خودش موضوع مظلومیت اصلیه، به هیچ کس به اندازه این اول مظلوم عالم که دو داستان خلافت ظلم نشده، اما حساب مصلحت امت رو جدا میکنه. خلیفه اول میخواد بره به جنگ با رومیان، در همین کتاب نهج البلاغه است که نمیخونیم، حضرت جلوشو گرفتن اجازه ندادن، گفتن تو حاکم جامعه هستی، اگر بری در جنگ رومیان کشته بشی شیرازه امت به هم میریزه، تو حق نداری بری تو مرکز حکومت وایستا، یاران و سرداران بد برن. خلیفه دوم میخواست بیاد به جنگ ایرانیان، اجازه نداد، گفت تو اگر بری ایرانیا بدونن رهبر جامعه تو این لشکره بکشن کلن امت به هم میریزه، تو حق نداری بری. به خلیفه سوم که اصلا از بنی امیه بود، باز دوتای قبلی از بنی امیه نبودند، به خلیفه سوم، ببینید در خطبه 240 صفحه 329، خطبه 240 ببینید چی نوشته، به ابن عباس چی فرموده. عذر بخوام، در سال 35 هجری وقتی عثمان محاصره شد، ابن عباس را فرستاد که علی در مدینه نماند. صفحه چنده؟ 339، خطبه 240. در سال 35 هجری وقتی عثمان محاصره شد، ابن عباس را فرستاد که علی در مدینه نماند. انقدر ظلم کرد خلیفه سوم، تمام جناها، قبائل، سلائق، احزاب با همه اختلافی که با هم داشتن وحدت کردن خلیفه رو بکشن. بعد این میترسید که اینا برن دور امیرالمومنین علیه السلام جمع شن کودتا کنن، آدمی که خلاف کرده اینجوری دیگه. ابن عباس رو میفرستاد، میگفت به علی بگو از شهر بره بیرون، در مدینه نباشد، به باغات ینبع برود که مردم به نام او شعار ندهند. امام اطاعت میکرد میرفت، وقتی احتیاج شدید به یاری امام پیدا میکرد پیغام میداد و امام رو به مدینه باز میگردد. دوباره ابن عباس رو فرستاد که علی از مدینه خارج شود، وقتی سخت میشد کار براش میگفت بگی بیاد. میترسید با علی کودتا کنه میگفت بره. دوباره میگفت بیاد. بعد ببینید علی علیه السلام چه عقلی رو حاکم کرده بر عواطفش. ای پسر عباس، عثمان جز این نمیخواهد که مرا سرگردان نگه دارد، گاهی بروم و زمانی برگردم. یک بار پیغام فرستاد از مدینه خارج شوم، دوباره خبر داد که بازگردم. همکنون تو را فرستاده که از شهر خارج شوم. عرضم و شاهد عرضم اینجاست، به خدا سوگند آنقدر از عثمان دفاع کردم که ترسیدم گناهکار باشم. این امیرالمؤمنین. چرا؟ چون هیچ چیزی بالاتر از مصلحت وحدت امت نیست. این امیرالمؤمنین علیه السلام در اون خطبه 127 بعد از این که می فرماید کسی حق نداره به اسم محبت علی جلو بزنه از من و وحدت امت رو به هم بزنه، در همون صفحه 171 ببین چه فریادی کشیده. فرمود الا، الا ادات تنبیه در زبان عرب، یعنی وقتی یه جایی سر و صداست و طرف بخواد حرفشو خوب به همه برسونه انگار میگه ساکت باشید، گوش بدید. علی علیه السلام بعد از این که فرمود بهترین گروه نسبت به من میان روها هستن، هرگز دست به تفرقه نزنید به هیچ دلیلی، میفرماید الا، آگاه باشید، من دعا الی هاز الشعار، هر کسی شما رو دعوت به شعار تفرقی کرد فقتلوه، و بکشیدش، ولو کان تحت امامتی هازه، حتی اگر زیر عمامه علی باشد. و چجوری محب اهل علی علیه السلام به تفرق دم میزنه؟ چجوری؟ به بهانه عید و زهرا، به بهانه مظلومیت امیرالمومنین و امثال این، تفرقه درست میکنه. این دشمنی داره میکنه ندونسته با امیرالمومنین علیه السلام، وحدت امت رو به هم میزنه. فرمود هر کس شما رو دعوت به تفرقه کرد او را بکشید، حتی اگر زیر عمامه من باشد، چه برسه به عمامه های انگلیسی. این عقلانیت. موالات داره به ما میگه ببین با حلوا حلوا نمیشه ها، باید مطابق خواست امامت موضع گیری کنی. آخه یعنی ما بغضمونو؟ بله، بغضتونو مدیریت کنید، نکرد دست بدید، مدیریت کنید. از علی بالاتری؟ به کسی بالاتر از مولا علی علیه السلام تو این ماجراها ظلم شده؟ میگه من راضی نیستم، اصلا میره هلاک میشه اگه اینجور هستی. المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق. پس بحث بعدی موالات هست و اینقدر اهمیت دارد. در داستان موالات ما یه ریشه و مراتبی رو باید امشب با هم گفتگو کنیم، یعنی رسیدن به این مقام سخت یه ریشه ها و مراتبی داره که باید گام به گام اینها درست طی بشه تا با به منزل موالات برسیم. خیلی دلم میخواد رو این قصه موالات وایستیم و تأمل کنیم، چون همین الان که من برای شما فقط از رو خوندم که کسی که حتی به اسم مظلومیت مولا علی علیه السلام، به اسم مظلومیت صدیقه طاهره سلام الله علیها، به اسم محبت علی علیه السلام دست به کاری میزنه، اقدامی میکنه، حرفی میزنه، موضعی میگیره که تفرقه در امت بیاره، علی علیه السلام میگه من راضی نیستم، میره جهنم. وقتی اینو میگم میدونم برای خیلی از شما حتی سخت میشه. یعنی چی آقا؟ پس به ما گفته بودن اگر آتش به زیر پوست داری نسوزی چون علی را دوست داری. برو از کسی که این شعر رو بافته بپرس. علی علیه السلام میگه میسوزی، خوبم میسوزی، چون من همه مظلومیت هم میخواستم خرج اسلام بکنم به نتیجه برسه تو داری خرابش میکنی. من همه قربت و فشاری که به در آمد و پهلوی همسرم و سقط فرزندم و همه اینا رو خرج دین کردم که به اوج برسه تو داری خرابش میکنی. باید یه جاهای خون دل بخوری، یاد بگیر وحدت رو به هم نزن. این موالات کار سنگین عمیقی است. لذا مراتبی داره رسیدن به اینجا. اول معرفت است. برای رسیدن به موالات اهل بیت علیهم السلام که در زیارت عاشورا اینقدر تکرار شده، باید اول شناخت هامون رو اصلاح، تقویت و تکمیل کنیم. با شناخت کم نمیشه اطاعت کرد، با شناخت کم نمیشه ملازمت داشت با اهل بیت، با شناخت کم نمیشه متقاعد شد به این سختی ها. لذا گام اول در نهج البلاغه معرفت درست اهل بیت علیهم السلام است. خود مولا علی علیه السلام در خطبه 152 نهج البلاغه می‌فرماید که اگر کسی ما اهل بیت رو خوب شناخت داخل بهشت خواهد شد و کسی که ما اهل بیت رو نمی‌شناسه هر کی می‌خواد باشه با هر سابقه‌ای داخل جهنم خواهد شد. حالا کتابای شما ظاهراً با من فرق می‌کنه، مال من 199، مال شما 199. علی علیه السلام در این خطبه 152 صفحه 192 199 مطالب خیلی عجیبی در مورد خداشناسی دارند، بعد وارد بحث عظمت امامان 12 گانه می شوند. می فهمد همانا طلوع کننده آشکار شد و درخشنده درخشید و آشکار شونده آشکار گردید و آن که از جاده حق منحرف شد به راه راست بازگشت. خداوند گروهی را به گروهی تبدیل و روزی را برابر روزی قرار داد و ما چونان مانده در خوش سالان که در انتظار بارانند انتظار چنین روزی را می کشیدیم. این سخنرانی مال همون روزهای اول خلافت مولا علی علیه السلام. میگه بعد از این همه انحراف بالاخره حق به جای خودش برگشت. در یه همچین موقعیتی مهمترین وظیفه شیعه چیه؟ همانا امامان دین از طرف خدا تدبیر کنندگان امور مردم و کارگزارانی آگاه برای بندگان خدا هستند. حالا ببینید، کسی به بهشت نمی رود جز آن که آنان را بشناسند و آنان هم او را بشناسند. تا ما اهل بیت را نشناسیم و اونها هم نگن ما با اونها هستیم، کسی وارد بهشت میشه و کسی در جهنم سرنگون نگردد جز آن که منکر آنان باشد، یعنی منکر اهل بیت، و امامان دین هم وی را نپذیرند. معرفت شرط و ورود به این سیر موالات است. ما باید اهل بیت رو بشناسیم، اونها معرفت ما رو تأیید کنند، بگن آره ما هم قبول داریم، ما هم اینا رو میشناسیم به عنوان شیعه. گام اول معرفت است. امیر المؤمنین علیه السلام اصلا این معرفت امامان رو در خطبه 154 صفحه 203 عامل پیروی از اهل بیت میدونه. تا تو شناخت پیدا نکنی نمیتونی اطاعت کنی. علی علیه السلام در این خطبه 154 صفحه 203 عاقل با چشم دل سرانجام کار را می نگرد و پستی و بلندی آن را تشخیص می دهد. دعوت کننده حق یعنی پیامبر عزیز دعوت خیش را به پایان رساند و رهبر امت به سرپرستی قیام کرد. پس دعوت کننده حق را پاسخ دهید و از رهبرتان اطاعت کنید. گروهی در دریای فتنه ها فرو رفته بدعت را پذیرفته و سنت های پسندیده را ترک کردند. مؤمنان کنارگیری کرده و گمراهان و دروغگویان به سخن آمدند. از اینجا ببینید مردم، ما اهل بیت پیامبر مانند پیراهن تن او و یاران راستین او و خزانه داران علوم و معارف وحی و درهای ورود به آن معارف می باشیم که جز از در هیچ کس به خانه ها وارد نخواهد شد و هر کس از غیر در وارد شود دزد نامیده می شود. کسی حتی بخواد پیغمبر رو بشناسه از رای غیر از ما نمی رسه. خدا رو بخواد بشناسه جز از طریق ما نمی تونه. مثل دزدیه که بخواد از دیوار وارد بشه. مردم درباره اهل بیت پیامبر آیات کریمه قرآن نازل شد. آنان گنجینه های علوم خداوند رحمانند. اگر سخن بگویند راست میگویند و اگر سکوت کنند بر آنان پیشی نجویید. اول معرفت است برای رسیدن به موالات. معرفت، بدون معرفت هیچ کاری نمیشه کرد. خود مولا علی علیه السلام در همین نهج البلاغه می فرماید ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الى معرفه. هیچ حرکتی نیست مگر اینکه قبلش تو باید معرفت و شناختش رو پیدا کن. حرکت به سمت منزل موالات در زیارت عاشورا جز با معرفت درست اهل بیت پیش نمیره و راه رسیدن به این معرفت هم خود اهل بیت هم خود نهج البلاغه است که ما رو به شناخت درست میرسونه. پس منزل اول در موالات، مرتبه و رتبه اول معرفت است، بعد محبت است. محبت در بحث محبت هم علی علیه السلام در نهج البلاغه قوقا کرده است که اشاره میکنم و بعضیاش رو هم از نهج البلاغه میخونیم. من وقتی چیزی رو نمیشناسم نمیتونم دوست بدارم. خیلی ساده گوش بدید. الان اگر یک کسی بلند شه بگه دایی داماد ما رو دوست دارید؟ و ما اصلا نمیشناسیم، نه داییشو میشناسیم نه داماد. هر چی به دلمون مراجعه میکنیم یه حسی پیدا نمیکنیم. میگیم نه. یعنی بدتون میاد ازش؟ نه. پس چی؟ اصلا نمیشناسیم که اعلام نظر کنیم. نمیشناسیم که. حالا اگر شروع کنه توضیح بده. مثلا شخصیت معروفی باشه که ما میشناسیم، اسمشو بگیم اه تو داماد داییتون حاج قاسم سلیمانی، ما که فداش میشیم. چرا؟ چون معرفت پیدا کرد. یا نه خصلتاشو توضیح بده، بگی بچه رزبنده مخلص با بصیرت اینجور، هر چی صفتاشو میگه ما هی شناخ، بعد قلب اون شروع میکنه به آلارم دادن که این که خیلی آدم نازنینیه. دوستی و دشمنی محصول معرفته. من کسی رو که نمیشناسم نه ازش بدم میاد نه خوشم میاد. بله معرفت اهل بیت یه بخش اصلیش فطری ماست، اما اون بخشی که نتیجه میده باید بریم سراغ شناخت اهل بیت رو بشناسیم تا به محبت برسیم. لذا مولا علی علیه السلام در خطبه 109 نهج البلاغه میفرماید کسی شامل رحمت خدا میشه که اهل بیت رو دوست بداره، کسی شامل سطوت و تازیانه های غضب خدا میشه که اهل بیت رو دوست نداشته باشه. کدوم دوستی و دشمنی؟ اونی که ریشه در معرفت داشت. یا در حکمت 45، ببخشید که من اینا رو دیگه از رو نمیخونم ولی آدرس میدم اگه خواستین بعد ببینیم، یا در همون حکمت 45 که فرمود اصلا محبت و بغض ما نشانه ایمان و نفاق حقیقیه، که اگر بینی مؤمن رو بزنم نمیتونه منو دوست نداشته باشه و اگر دنیا رو به منافق ببخشم نمیتونه منو دوست داشته باشه. ایمان و نفاق اصلا شاخصش محبت منه. کسی محبت منو داشته باشه مؤمنه، کسی که محبت من نداشته باشه منافقه، به این شرط. اما خود علی علیه السلام که برای محبت خودش این آثار رو معرفی کرده، اذعان میکنه که محبت ما دشواری هایی هم داره ها، سختی ها، بلاهایی هم سر محب میاد. ببینید در دو حکمت پشت سر هم، یعنی حکمت 111 و حکمت 112 نهج البلاغه، دو تا ماجرای عجیب هست. این دو حکمت هر دو در صفحه 463 نهج البلاغه هست. کسی که واقعا محبت ریشه در معرفت امام علی رو داشته باشه چه بلایی سرش میاد؟ یکی حکمت 111 است. اتفاقی که افتاده اینه، گوش بدید. امیرالمومنین علیه السلام رفته به جنگ معاویه، جنگ صفین. همه چیز به نفع جبهه اسلام داشت تمام میشد دیگه، قصه رو بارها دیدید و شنیدید تو این سریال امام علی و دیگه، که داشتن میرسیدن به خیمه معاویه که جنگ به نفع حق تمام بشه. دو تا نفوذی به اسم اشعث بن قیس و ابو موسی اشعری دست به دست توطئه معاویه دادن، قرآن سر نیزه. یاران امیرالمومنین علی السلام شل کردن، از بی بصیرتیشون سوء استفاده کردن، شمشیرایی که آمده بود که به فرق معاویه فرود بیاد رو فرق امام علی گذاشتن، گفتن یا مالک برمیگرده یا میکشیمت. هرچی عمار روشنگری کرد نپذیرفتن، هرچی آقا فرمایش کرد نپذیرفتن، هرچی مالک اشتر گفت نپذیرفتن. یک مش کودن بدبخت امیرالمومنین گذاشتن تو منگنی که باید توافق بشه. بالاخره توافقی شد. تو انتخاب نماینده امیرالمومنین علیه السلام من برخلاف میل علی علیه السلام که گفت مالک بره، اینا ابو موسی اشعری نفوذی رو فرستادن. خلاصه توافق نامه امضا شد، تا زانو سر اینا کلاه گذاشت معاویه و قصه وجود یاران اسیر رو گرفت که عجب چقدر نامردی کردیم. جنگی که به نفع امیرالمومنین داشت تمام میشد، کامل به ضرر امیرالمومنین تمومش کردن. خب قصه وجود دو سه نفر رو گرفته بود که اینا واقعا میفهمیدن چه اتفاقی افتاد. برگشتن رسیدن به کوفه، نوشته در حکمت 111: پس از بازگشت از جنگ صفین، یکی از یاران دوست داشتنی امام، یعنی سهل بن حنیف، از دنیا رفت. دق کرد از قصه، دق کرد، نتونست این صحنه رو دیگه تحمل کنه که ما بودیم جنگ پیروز تبدیل شد به جنگ شکست خورده، ما بودیم امیرالمومنین علیه السلام و یارانش حرفش رو گوش نکردن، ما زنده بودیم قربت این رهبر رو دیدیم. رسید خونه، از فشار قصه دق کرد، مرد. اومدن به مولا علی علیه السلام خبر دادن که آقا سهل بن حنیف مرد. حضرت فرمود چیزی نیست، اگر کوهی هم مرا دوست می داشت در هم فرو می ریخت. از این قصه کوه هم اگر واقعا منو دوست می داشت متلاشی می شد. اون که یه انسان بود. این محبت رو می بینی سختیاشو که شما خون دل باید بخوری. خدا رحمت کنه شهید سردار مهدی باکری، فرمانده لشکر 31 عاشورا. قبل از شهادتش میگفت بچه ها دعا کنه تا جنگ تموم نشده شهید شید، چون جنگ که تموم بشه بعد از جنگ رزمنده ها و بقیه مردم به سه دسته تقسیم میشید، یه عدتون کلن پشیمون میشید از این انقلابیگری، بر میگردید به سمت دنیا طلبی. میبینید یه عدتون بی تفاوت میشید، اما یه عدتون همچنان پای ارزش ها میمونید. اونایی که پای ارزش ها مونن انقدر خون دل خواهید خورد تا دق کنید، انقدر خون دل میخورید تا دق کنید. اگر کسی واقعا محبتش ریشه در اون معرفت داشته باشه، غم ولی میکشتش، قد بی تفاوت نمیتونه باشه. غم ولی بیچارش میکنه، خوابو از چشمش میگیره، آسایشو ازش میگیره. من باشم در این جامعه رهبر من بگه من گاهی وقتا نیمه شب از درد فرهنگ از خواب میپرم و تا صبح خواب ندارم، بعد من برم تا صبح بخوابم کار نکنم. من باشم این پیرمرد 79 ساله، ما خودمون محضرشون بودیم، فرمود من هنوزم از 5 صبح تا 10 شب یه ریز کار میکنم. انصاف حزب الله یا کجا رفته؟ پیرمرد 79 ساله که سال دیگه 80 سالش میشه، حداقل 50 سال پای انقلاب داره زخم میخوره، دیگه وقتش نیست کمتر زحمت بکشه؟ معلومه یارانش بی توجه هم. بعد من باشم ادعای خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست بکنم، آقای من از درد فرهنگ شب تا صبح زجه بزنه و من برم راحت زندگیمو بکنم. در 80 سالگی از 5 صبح تا 10 شب کار کنه، یعنی عمری که نصف بیشتر شما تلف میکنیم، یعنی فقط 7 ساعتشو به زندگیش شخصی و خوابش میرسه، بقیه این عمر رو داره 17 ساعت به کوب کار میکنه. و بعد من ادعای حزب الله گریم بشه، حال ندارم برای انقلاب کار درستایی بکنم. علی علیه السلام میگه آقا اگر محبت من به دل کسی بره، با قصه من دق میکنه، حتی اگر کوه باشه. اما در حکمت 112 هم سختی پای محبت اهل بیت وایستادن رو در بعضی شرایط فقر میدونه. هر کس ما اهل بیت پیامبر را دوست دارد، پس باید فقر را مانند لباس رویین بپذیرد، یعنی آماده انواع مصیبت ها محرومیت ها باشه. اون معرفت انسان محب واقعی رو کاری میکنه که تاوان همه اینا رو میده. لذات برای عاشورای امام حسین ببین چه مقدماتی طی باید بشه. این زیارتش رو که راحت خوندیم، میگه به موالات کن، به منو به مقام موالات برسونه. میگه خیلی خوب، بسم الله، بیا ببینم معرفتت چقدره، محبتت چقدره، بعد پای محبتت چقدر وای میستی، چقدر وای میستی. پس مقام اول در موالات معرفت است، رتبه دوم محبت است، رتبه سوم مودت است. مودت محبتی است که چنان شدید شده بر پایه معرفت که هم در عقیده تجلی کرده، هم در گفتار، هم در رفتار. ما محبت با مودت فرقش اینه که هر دو یک حس درونی هست، با این تفاوت که مودت به عمل رسیده، به ظهور و تجلی رسیده. حالا یک محب نمیتونه فقط اهل بیتو دوست داشته باشه و به موقعش هم عمل نکنه، اقدام نکنه، مبارزه نکنه، درگیر نشه، موضع گیری نکنه. این محبت داره، مودت نداره. لذا اینا به مقام موالات نمیرسن. چرا؟ مثلا در داستان امر به معروف و نهی از منکر، ما چند دسته ایم در مقابل منکرات که تو محیط همون میبینیم، مثل این راندخاری ها، مثل این دزدی ها، مثل این پدیده کثیف آقازاده ها، مثل این رشوه ها، مثل این زندگی های تجملاتی بعضی ها. چند گروهیم. علی علیه السلام در صفحه 515 نهج البلاغه، حکمت 374، تکلیف ما مدعیان رو با شاخصی به اسم امر به معروف و نهی از منکر روشن کرده. مولا سید الشهدا علیه السلام مگه اعلام نکرد؟ گفت امت به افساد کشیده شده، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. من قیام کردم که اصلاح کنم. چه جوری میخوای اصلاح کنی؟ فرمود با دو تا استراتژی: یک، امر به معروف، یعنی دعوت به حکومت اسلامی. دو، نهی از منکر، دعوت به مبارزه با حکومت باطل. خب حسین گویا کجان در مقام امر به معروف از منکر؟ علی علیه السلام میگه نمیتونی در بری، بیا. گروهی منکر را با دست و زبان و قلب انکار میکنن، هم نفرت از منکر دارن، وقتی خبر اختلاس یک پس فطرتی رو میشنوند قلبشون اذیت میشه. وقتی خبر راندخاری آقازاده‌ای رو میشنوند قلبشون آزار میبینه که آخه چرا در مملکت 300,000 حججی داده بعد بعضیا زالو صفت بشینن خون مردم بمکن. از منکر بدش میاد، هم با زبان نهی میکنه، هم جاش باشه تو چارچوب وظیفه شرعی اقدام میکنه. گروهی منکر را با دست و زبان و قلب انکار میکنن، آنان تمام خصلت‌های نیکو را در خود گرد آوردن. گروهی دیگر منکر را با زبان و قلب انکار میکنند، اما دست به کاری نمیبرند، پای اقدام بیاد نیستن. بعدشون میاد، زبانی هم میگن ولی عملی کاری انجام نمیدن. پس چنین کسی دو خصلت از خصلت‌های نیکو را گرفته و دیگری را که مهمترم اتفاقا هست تباه کرده. گروه سوم، بعضی منکر را فقط با قلب انکار کرده، اما با دست و زبان هیچ اقدامی نمی کنند. پس دو خصلت را از سه خصلت را که شریفتر از تباه ساخته، یه خصلت را که آسونتره یعنی انکار قلبی به دست آوردن. اما وای به حال گروه چهارم، و بعضی منکر را با زبان و قلب و دست همه رها ساختند، که چنین کسی از آنان مرده است در میان زندگان. مگتون بین الاحیاء. در ماجرای موالات ما به مودت میرسیم. در مودت محبت باید ابراز بشود، در گفتار، در کردار، در اعتقاد. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام نشانه مودتی که منجر به موالات میشه اطاعت کامل از اهل بیت میدونه. در خطبه 97 نهج البلاغه صفحه 129، امیرالمؤمنین علیه السلام از مردم مدعی میخواد برای اثبات ادعای محبت اهل بیت علیهم السلام و مودتشون اطاعت کنن از اهل بیت علیهم السلام. ببینید صفحه 129 خطبه 97، اون بالا بند 3 نوشته ضرورت اطاعت از اهل بیت. مردم به اهل بیت پیامبرتان بنگرید، از آن سو که گام برمی‌دارند بروید. هر طرف اونا میرن باید همون طرف برید. قدم جای قدمشان بگذارید، آنها شما را هرگز از راه هدایت بیرون نمیبرند و به پستی و هلاکت باز نمیگردانند. اگر سکوت کردند سکوت کنید، اگر قیام کردند قیام کنین. از آنها پیشی نگیرید، المتقدم لهم مارق، و از آنان عقب نمانید که نابود میگردید، و المتأخر عنهم زاهق. مودت اون آخرین مرتبه است که اگر کسی صاحب این مرتبه شد به مقام موالات رسیده است، یعنی هر تلخی را به جان میخرد اما از اهل بیت یک سر سوزن جلو نمیزند و یک سر سوزن عقب نیست. اگر بگویند جان بدهد جان میدهد، اگر بگویند جان بکن و سکوت کن چشم. این مقام موالات است. ما از سلام به موالات رسیدیم، از موالات به معیت خواهیم رسید. یعنی حالا اگر کسی سلامش سلام با معرفت باشد، موالاتش موالات کامل باشد، حالا توفیق و سعادت معیت با اهل بیت پیدا میکند. این معیت گل داستان زیارت عاشورا است. ما یک مصاحبت داریم، یک معیت. در فارسی چون زبان فارسی از عربی زیق‌تر است، تنگتر و کوچکتر و پایینتر است، ما خیلی از واژه‌ها رو مترادف معنی میکنیم. متاسفانه هم مصاحبت رو همراهی معنی میکنیم هم معیت رو، در حالی که اینا با هم خیلی فرق میکنن. مصاحبت به همراهی ظاهری دو چیز یا دو کس میگن. مثلا سوار قطار شدی، داری میری مشهد، داری میری یه جایی، سوار اتوبوس شدی، 40 تا مسافر کنار دستیت هم همینجور با شما صحبت کردن، این همراه تو هست، اما ممکنه اصلا نه اعتقادات تو رو قبول داشته باشه نه رفتارش رو قبول داشته باشه، اصلا هیچ نسبتی با هم پیدا نکن. میشه مصاحب، یعنی همراه هم دیگه برخواد تو این سفر، همونجور که کیف من همراهمه، همونجور که کیف هم همراهمه، آقام همراه ماست. اما وقتی دو نفر از بن عقیده با هم یکی شدن، چه زمانن چه مکانن، با هم باشن و نباشن، اینا با هم معیت دارن. اگر کسی زمان و مکان چسبیده به پیغمبر باشه اما اعتقاد و ایمانش با پیغمبر نباشه، این هیچ معیتی نداره. مصاحبت داره ولی معیت نداره. لذا مصاحبت هیچ ارزشی نداره، ذاتاً هیچ ارزشی نداره که کسی صحابه پیامبر بوده یا نه، مگر اینکه ثابت کنه معیت هم داشته. برخلاف برادران اهل سنت که علماشون صرف صحابه رسول الله بودن رو در حد عصمت براشون ارزش قائلن، ما همچین ارزشی قائل نیستیم. میگیم مصاحبت با پیامبر اگر به معیت رسیده باشه ارزش داره. چرا؟ چون مهم اینه که تو پیغمبری پیغمبر رو بپذیری، نه که جسمت کنار جسم پیامبر باشه. لذا دقت بفرمایید برادران عزیز، اگه قرار باشه ما به دستور اهل بیت با قرآن محاجه کنیم، گفتگو کنیم با فرقه های دیگه، قرآن کریم میگه شبی که امیرالمؤمنین، چقدر این آیه قشنگه، شبی که امیرالمؤمنین حاضر شد در رخت خواب پیامبر بخوابه که پیامبر فرار کنه جونش رو نجات بده، امیرالمومنین که دیگه همراه پیامبر نبود، خوابید تو مکه، یک کس دیگری همراه پیامبر بود که با پیامبر فرار کردن، چسبیده به پیامبر رفت، اما چون ایمان نداشت به پیامبر، فقط جسمش همراه بود، رفتن به یه غاری رسیدن، پیامبر گفت بریم تو این غاره قایم شیم، یه غاره کوچولو تو دل سنگا رفتن، دشمنان همینجور رد پا رو تعقیب رسن در غار. اینجا بود که معیت و مصاحبت فرقش معلوم شد. این آقا کنار پیغمبر ترسید که الان اینا که ما رو پیدا میکنن، میخواست پیغمبر رو لو بده، که قرآن میگه که قال لصاحبه لا تحزن، پیغمبر به کسی که صاحبه فقط با صاحبت فیزیکی باش داد گفت چرا نگرانی، ان الله معنا، خدا با ماست. این تو نمیدونستی خدا با ماست؟ کنار پیغمبر، پیغمبر اصل اون موجودی است که اینا دنبالشن، اینا بگیرن با تو کاری ندارن اصلا، پیغمبر رو میخوان بکشن، تو کنار پیغمبر اصل حقیقت میترسیدی؟ بعد پیغمبر نگفت قال الذی کان معه، گفت قال لصاحبه، این آقا فقط ظاهری با پیغمبر بود، اما امیرالمؤمنین فرسنگ ها اونورتر تو جای پیامبر خوابیده، معیت با پیغمبر دار، ایمان و عقیده باهاش یکیه. ما در زیارت عاشورا میگیم این همه مسیر اومدیم، به ما توفیق معیت با امام عنایت کن که من با امام باشم. اون موقع دیگه فرقی نمیکنه 61 هجری در کربلا به اون یه منطقه جغرافیایی بودم یا نه 1400 سال بعد اومدم، من معیت دارم با امام. اما خیلی ها در اون زمان 61 هجری شمسی بودند، امام رو هم دیدند و معیت نداشتند، معیت نداشتند. شما مشهد مشرف پیشید این خواجه ربی رو ببینید، این آدم آدم زاهد عارف مسلکی بود. در زمان امیرالمومنین صلوات الله علیه و سلام آقا ورش داشتن بریم جنگ، تو جنگ شبهدار شد، دستش لرزید، آقا فدات بشم، میدونم شما حقی دا ولی با اینا نمیتونم به جنگم، میشه به من یه مأموریتی سر مرزا اینا بدی من برم که گرفتار نشم؟ حضرت فرمودن من بهت این مأموریت رو میدم بری، ولی مشکلت حل نمیشه ها، تو به خاطر بی بصیرتیت گیر میکنی. آخر تعرف الحق اعرف الحق تعرف اهله، برو حق رو بشناس تا اهلش رو پیدا کنی، و اعرف الباطل تعرف اهله، برو باطل رو با شاخصاش بشناس نه با اشخاص. گیر کرده بود میگه خب من چجوری به جنگم؟ این ور شما داماد پیامبر، اون ور همسر پیغمبر، این ور شما صحابه پیامبر طلحه و زبیرم صحابه پیامبر، من میترسم یا قیامتم خراب بشه. حق رو نمیتونست پیدا کنه کنار امیرالمومنین علیه السلام. حضرت گفتن خیلی خوب برو دنبال کارت. این با امام حسن علیه السلام که اصلا بیعت نکرد، گو آقا ولش کن، سیاست چه ربطی به دین داره؟ با امام حسین علیه السلام که اصلا نیومد، نشست سر سجاده، جزء زهاد سمانی است، یعنی از اون جنگ که رفت 20 سال از سر سجاده بلند نشد، با کسی حرف نمیزد، فقط ذکر میگفت، خاک بر سر این ذکر و سجاده که توش بصیرت نیست. 20 سال فقط ذکر گفت و نماز خون، جز زهاد سمانی است، یعنی هشتگانه اسلام. خبر بهش دادن پسر علی ابن ابی طالب حسین علیه السلام از مکه راشو کچ کرده به سمت عراق، بوی خطر میاد، اعتنا نکرد، گفت سیاست چه ربطی به دین داره؟ ذکرتو بگو، کاری که با شما دارن میکنن که هیئت سکولار داشته باش. بابا تو منبر امام حسین سیاست برای چی میگی؟ مردم بعد از امام حسین حرف بشنون. حالا بشنو ببین وقتی دین رو از سیاست جدا کردن چی میشه. اومدن گفتن آقا رسید کربلا، راشو بستن، اعتنا نکرد، آبم بستن، اعتنا نکرد، همینجوری کرور کرور آدم دارن علیهش میان از کوفه و شام، اعتنا نکرد. آخر سر گفتن بدبخت، پسر پیغمبر رو تو بین دو نهر آب با لب تشنه سر بریدن. یه چند لحظه تسبیحش رو نگه داشت، یه جمله تأسف آمیزی گفت، بعد زود پشیمون شد که چرا عمرم رو تلف کردم برای این چیزا. ذکر گفت، ذکر گفت. کارش به کجا رسید؟ برید ببینید تو اون دیوار اون ساختمون که بعد رو سرش خراب کرد، نوشتن این در 61 هجری یا 60 هجری مرد. خب بدبخت اگه با امام حسین میمدی که لاقل افتخار شهادت نصیبت میشد، تو که عمرت هم بیشتر از این نبود. معیت با امام علی رو از دست داد. ببین کارش به کجا رسید. زیارت عاشورا میگه تا دیر نشده از خدا بخواه که تو به مقام معیت برسی. خیلی ها اومدن تا آخر و دقیقه 90 سقوط کردن. معیت داشته باش که حالا ما بحثش رو انشالله شب بعد اگر زنده باشیم باز میکنیم که معیت چه ثمره‌ای داره، چه شرطی داره، چه نشونه هایی داره، و بعد از اون وارد مقام ثبات قدم میشیم. بازم خیلی ها بودن معیت داشتن تا آخر نتونستن نگه دارن، اون خطر بزرگ. وقتی به ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخره رسیدی، دیگه تضمین شهادت، تضمین خیالت راحت باشه. این ماجرای زیارت عاشورا رو باید با این نگاه انشالله ببینیم، انشالله یواش یواش تطبیق بخوایم بدیم به زمانه خودمون، ولی زیارت عاشورا 61 به درد ما نمیخوره. قرار شد زینب کبرا سر قودی قتلگاه به ما بفهمونه. یک، اندیشه. دو، تکلیف برای آینده. اندیشه کن ببین چی شد به اینجا رسید. به ابی المقتول به یوم الجمعه او الاثنین، حسین ما رو ظاهر بینا فکر میکنن جمعه روز عاشورا کشتن، باطن بین‌های با بصیرت می‌بینن که دوشنبه سقیفه کشتن 49 سال پیش. از اون ور بلند شو، برای چی نشستی تو گودی قتلگاه؟ بلند نمیشی. ببین من رفتم تا دل کاخ یزید حقیقت رو بردم و برگشتم، تکلیف داری، گریه کردی، ایشالا دم در مادرش فاطمه زهرا اجرت بیده، پاشو جمع کن، کار داریم، تازه کار داریم. تا این پیام رو عملیاتی کنی ببینیم چیکار داری میکنی. تو عالم ظالمی باشه و تو سینت رو بزنی، مظلومی باشه تو سینت رو بری. اگر قرار بود کسی بشینه بر سر مصیبت امام حسین فقط وظیفش گریه کردن باشه، زینب کبرا از همه اولا بود و از زینب کبرا بالاتر دختر 3 سالش. حالا زینب یه بانوی بزرگ، عالمه، دانشمند، سیاستمدار، یه دختر 3 ساله چی؟ یه دختر 3 ساله. همه اینا مأمورن به سهم خودشون پیام مظلومیت حق رو به دنیا مخابره کن. و بعضی ها مثل رقیه سلام الله علیها خوبتر از بقیه به خاطر سن و سالشون تونستن حق رو برسون. خب خیلی سختی کشیدن اهل بیت تا این دختر نبینه قصه قتلگار. دختر داریم؟ وای دختر اگر مریضی باباشو ببینه جون میده، چه برسه به سر بریدش. چقدر زینب باید زیرکی داشته باش که این بچه رو دور کن از این صحنه. چقدر فعلا موفق شده، آوردن از کوفه، آوردن به شام، اون صحنه های مجلس شراب، اون جنایت های بازار یهودیا، همه اینا نمیدونم چجوری اینو تحملشو بالا بردن یا چشمشو گرفتن یا نذاشتن بفهمه. برید ببینید نفس المحموم، برید ببینید بعضی کتاب های دیگه نوشتن. تو خرابه نشسته بود، دید دم غروب دختر بچه ها دارن بودو بودو میرن. به عمه سادات عرض کرد که عمه جان اینا کجا میرن؟ گفت میرن خونه شون. گفت ما خونه نداریم بریم؟ گفت چرا، ما هم خونه داریم، مدینه است، ایشالله میره. بعد دید بعضی از بچه ها نمیرن، باباهاشون اومدن دنبالشون، بچه ها بیان خونه داره تاریک میشه. عمه اینا کیان؟ اینا باباهاشونن. عمه من بابا ندارم. وای به حال دختر بچه‌ای که یاد باباش بیفت. چرا عزیزم تو هم بابا داری، ایشالله به زودی میبینی. کجاست؟ رفته پیش خدا. آها خب خیلی خوب. میگه رقیه تا این حرفو از عمه شنید آروم بلند شد رفت یه گوشه خرابه، زانوهاشو بغل کرد، آروم آروم شو یه گریه کردن. بابام رفته پیش خدا. یه بچه شهید مدافع حرمی، دختر بچه است، اول مهر رفت مدرسه، تو مسیر دید هر کی میاد باباش پیادش میکنه از ماشین، دستشو باباش گرفته میاد. قصه دار نشست تو کلاس، معلمم نمیدونست که شروع کرد گفت بچه ها یکی که خودتون معرفی کنید ببین باباتون چی کاره است. این گفت بابام پزشکه، اون گفت معلمه. تا به این برسه دیگه نتونست، منفجر شد، مستقیم رفت گلزار شهدا، خودش انداخت رو قبر باباش، انقدر گریه کرد تا مرد. اون که باباش حسین هم نبود، جلوش هم سر نبریدن. میگه رقیه تا عمه گفت بابات رفته پیش خدا، رفت یه گوشه زانو غم بغل کرد، شروع کرد گریه کردن. قد گریه کرد تا خوابش برد. گفتن خوب شدین دیگه خوابید، یادش میره. عمه سادات مشغول نماز شب، یه وقتی رقیه بلند شده دست رو سرش گذاشته تو خرابه میدوه پدر ابتا ابتا. من دیدم بچه های زمان جنگ دختر بچه اگه داشتن تا بهونه باباشو میگرفت بغلش میکردن، عصب بازی براش میگرفتن، خوراکی براش میگرفتن، دست به دستش بیان خونه همسایه یادش میرفت. اما وای به حال اون روز که دختر خواب باباشو دیگه دیدوش، مگه میتونی ساکتش کنی؟ عمه سادات نماز رو سریع سلام داد، بغلش کرد، عزیزم چی شده؟ گفت عمه جان گفته بودی بابام رفته سفر، امشب اومده بود خرابه، من دیگه بابامو میخوام. هر کاری کرد نشد، یکی یکی زنا و بچه هم بیدار شدن دور این روزه خون امام حسین حلقه زدن، اون گریه میکرد، اینا گریه میکرد. خدا لعنتش کنه از خواب بلند شد. گفت چیه؟ گفتن چیزی نیست، دردانه حسین بهونه باباشو گرفته. خب یه عروسکی چیزی براش بری. یادتونه سوریه میمدن عروسک مینداختن؟ آخه نادان رز، یه دختر بچه رو با عروسک ساکت بکنن. گفت چی میخواد؟ گفتن باباشو میخواد. گفت خب ببرید براش. تا روپوشو از رو طبق برداشتید، به به به، باباش با سر اومده خراب. یا صاحب الزمان ببخشید، شب سوم سنگین، من آروم آروم بخونم، خیلی سخته، خیلی. خلاصه یه نگاه به عمش کرد، یه نگاه به سر کرد، یعنی کوپ هست. بابام میگفتی پیش خداست، دیدی آوردمش. سر رو بغل کرد، به سینه چسبون، یکم بوسید، نگاه کردید خاکستر رو سر و صورتشه. اینا رو پاک کرد، شروع کرد با باباش درد و دل کرد. کی به پیشانی تو سنگ زده جان پدر، کی به خون بر رخ تو رنگ زده جان پدر. شروع کرد درد و دل کردن، من لذی قطع وریدک، بابا جون کی رگای گردن تو بریده، من لذی ایتمنی علا سقر سنی، مگه من چند سالم یتیمم کردن. یه وقت دیدن سر یه طرف دختر یه طرف، فکر کردن بازم خوابش برده، امه سادات اومد هرچه صداش کرد، دید رقیه با پدر رفت. چه شبی شد اون شب که غسال آوردن، چه میدونه اینا کیان، گوشه خراب ماجرای غسل مادرش تکرار شد. یه وقت فرم عرض کرد خانوم این بچه چه مریضی داشت، چه بیماری داشت، چرا سر تا پا پیکرش کبوده، هر جانش از دیناله بزد یا حسین.